4 بعد از ظهر در ایران است و این مجله بعد از ظهر رادیو فردا است. خیلی خوش اومدید. اگر تازه به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید و اینطور بگم که اگر این رسانه رو انتخاب کردید برای شنیدن، خیلی خوشحالیم که در کنار شما هستیم. میزبان شما در این مجله نیم ساعته خبری و تحلیلی محمد زرقامی هستم. در این نیم ساعت بیشتر تلاش ما اینه که اخبار انتخابات 1400 ریاست جمهوری و البته در کنارش شوراها رو هم بهش مراجعه کنیم و مرور کنیم. اجازه بدید که پیش از هر چیز بریم و خبرها رو بشنویم از مهتاب وحیدی راد و پس از اون برمیگردیم به سمت شما.
ممنونم محمد. با سلام به شما شنوندگان عزیز. سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری روز پنجشنبه خود گفت حکم قانونی برای اعلام دلایل عدم احراز صلاحیت افراد وجود ندارد. عباس‌علی کدخدایی در عین حال گفت که رأی اعضای شورای نگهبان در مورد صلاحیت نامزدها هم مخفی است.
جایی که ما نیازمند احراز هستیم مثل انتخابات ریاست جمهوری، باید حداقل 7 رأی مثبت داشته باشه نسبت به افراد. البته چون آرا مخفی هستش، بنده هم نمیتونم بگم اعضای محترم شورای نگهبان هر کدوم چه رأی مثبت یا منفی رو ارائه کردن.
پیش از این افرادی از جمله علی لاریجانی رئیس سابق مجلس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری و دیگر چهره‌های حکومتی که از سوی شورای نگهبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری صلاحیتشان احراز نشده بود، خواستار اعلام رسمی دلایل شورای نگهبان شده بودند. از سوی دیگر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران امروز در بازار تهران بار دیگر اعلام کرد که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نخواهد کرد.
امروز پنجشنبه 27 خرداد 1400 امامزاده زید هستیم در بازار. من همونطور که قبلا گفتم، دلایلم هم گفتم، من در انتخابات شرکت نخواهم کرد و از هیچ عهدی هم حمایت نخواهم کرد.
محمود احمدی نژاد که در انتخابات مناقشه برانگیز سال 88 مورد تایید آیت الله علی خامنه ای و دستگاه‌های حکومتی جمهوری اسلامی بود، در این دوره از سوی شورای نگهبان صلاحیتش تایید نشد. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت ایران، در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه 132 تن دیگر بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. آمارهای رسمی مربوط به همه‌گیری ویروس کرونا در ایران از سوی کارشناسان محل تردید جدی است. از جمله مسعود مردانی، عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا که 23 خرداد ماه با اعلام اینکه دست کم تا 2 الی 3 هفته دیگر میزان مرگ‌های سه‌رقمی ادامه داشته باشد، گفته بود تعداد واقعی جان باختگان کرونا از آمارهای رسمی که اعلام می‌شود بالاتر است. شمار مبتلایان جدید به ویروس کرونا در 24 ساعت منتهی به ظهر پنجشنبه از سوی وزارت بهداشت نزدیک به 10300 تن اعلام شد. خبرها از ایران حاکی است که مأمورین امنیتی روز دوشنبه 24 فروردین ماه 2 شهروند ساکن تهران را بازداشت کردند. پیام شکیبا، فعال پیشین دانشجویی، یکی از بازداشت شدگان است که پیشتر در سال 95 نیز به اتهامهای امنیتی بازداشت و پس از تحمل 4 سال حبس در سال 99 از زندان آزاد شده بود. میلاد یزدان نژاد نیز که توسط مأمورین امنیتی در منزلش بازداشت شده، برادر میثاق یزدان نژاد زندانی سیاسی پیشین است. نهادهای رسمی تاکنون علت بازداشت این افراد را اعلام نکردند. در آستانه انتخابات ریاست جمهوری در ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز نیز هفته پیش از احضار و تهدید دست کم 42 روزنامه‌نگار توسط نهادهای امنیتی خبر داد. و سخنگوی صنعت برق ایران میگوید بر اساس اعلام منابع عراقی یک خط انتقال برق به این کشور در شرق عراق از سوی گروه داعش منفجر شده و به دنبال آن صادرات برق به عراق از طریق این خط انتقال به صفر رسیده است. مصطفی رجبی مشهدی به خبرگزاری ایسنا گفت امکان صادرات برق تا زمان رفع نواقص این خط انتقال وجود ندارد و این حادثه در خاک عراق رخ داده و هیچ آسیبی به تأسیسات ایرانی وارد نکرده است. محمد.
ممنون مهتاب که خبرها رو به آگاهی شنوندگان رسوندی. در 27 خرداد ماه 1400 خورشیدی و در روزی که روز بیابان زدایی هست، خبری هم منتشر شد که پس از 4 روز مسئولان از مهار آتش در کوه حاتم کهگیلویه و بوی رحمت خبر دادند. با این خبر بریم آغاز کنیم مجله بعد از ظهر. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در حوزه انتخابات ریاست جمهوری 1400، آنچه که شما باید بدانید، و تحلیل خواهیم کرد فضای حاکم بر انتخابات ریاست جمهوری 1400 رو. در این تحلیل از گروه‌هایی خواهیم گفت که نگاه متفاوتی به این انتخابات روا داشتند. همچنین سری میزنیم به شبکه‌های اجتماعی و برآورد میکنیم که در شبکه‌های اجتماعی کاربران این شبکه‌ها نسبت به انتخابات 1400 چه نگاهی داشتند و چه مطالبی رو بیان کردند و جهت‌گیری‌ها به چه سمتی است. و آنچه که از قلم نخواهیم انداخت، انتخابات شوراهای شهر و روستاست، انتخاباتی که در سایه انتخابات ریاست جمهوری 1400 خورشیدی قرار گرفته. خیلی خوش اومدید به مجله بعد از ظهر رادیو فردا. یک بار دیگه جا داره تشکر کنم از اونهایی که رادیو فردا رو انتخاب کردند و در این لحظه با ما همراه هستند. از انتخابات صحبت شد، در خبرها هم شنیدید، عباس‌علی کدخدایی هم امروز صحبت‌هایی رو کرده بود، سخنگوی شورای نگهبان در نشست مطبوعاتی خودش، و باز هم گریزی زده بود به مسائل مربوط به احراز صلاحیت نامزدها. مرداد قاسم‌فر اینجاست تا بیشتر برای ما بگه. مرداد، منتظریم تا آخرین خبرها رو از تو بشنویم.
بله، سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. همطور که میدونی حیدر مصلحی وزیر پیشین اطلاعات در دولت آقای احمدی نژاد قبلا گفته بود که به توصیه او مبنی بر اینکه تایید صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی به مصلحت نظام نیست، شورای نگهبان صلاحیت آقای هاشمی رو 8 سال پیش رد کرده. این یکی از موضوعات صحبت‌های آقای کدخدایی بود که به طور مشخص و صریح اعلام کرد که چنین چیزی وجود نداشته. گفت دیروز فیلم جلسه بررسی صلاحیت آقای هاشمی رو باز دوباره بعد از 8 سال بازبینی کردیم، صحبه های مصلحی نیست، و عملا آقای کدخدایی به نوعی آقای مصلحی رو در واقع دروغو یا با حرف در واقع بیان حرف کذب معرفی کرد. صدای خود آقای کدخدایی در این باره بشنن.
خود ایشون که اومدن تکذیب کردن، گفتن چنین حرفی رو نزدن. دو نفر دیگه از اعضای شورای نگهبان غیر از من که اون زمان عضو شورای نگهبان بودن این مسئله رو تکذیب کردن و چنین مطلبی نبود. و دیروز هم من فیلم اون جلسه رو با یکی از اعضای شورای نگهبان دوباره نشستیم دیدیم و چنین چیزی وجود نداشته، ایشون چنین مطلبی رو مطرح نکرده. من به خوبی یادم بود و به خاطر همین همون در اولین ساعت هم عکس العمل نشون دادم. انشاءالله در یه موقعیت مناسبی هم اون فیلم رو هم با تصمیم اعضای شورای نگهبان منتشر خواهیم کرد.
شنیدیم صحبت‌های آقای کدخدایی رو.
به هر حال افشای پشت پرده رد صلاحیت اکبر هاشمی رفسنجانی در سال 92 کمترین نتیجهش برای آقای حیدر مصلحی این بود که این وزیر سابق اطلاعات از فهرست انتخاباتی اصولگرایان برای انتخابات خبرگان رهبری حذف شد. انتخابات میان دوره مجلس خبرگان رهبری میدونی که فردا همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر و روستا برگزار میشه. در یک خبر دیگری، محمد، اهل سنت برای اولین بار در انتخاباتی که بعد از خاتمی از دوم خرداد به این سمت انجام شده، سمت مخالف جناح موسوم به اصلاح طلب در جمهوری اسلامی رو گرفتن. اهل سنت الان چند تن از رهبران دینی سنی های کرمانشاه اعلام کردن که در انتخابات ریاست جمهوری از ابراهیم رئیسی حمایت میکنن. ما موستا ملا قادر قادری امام جمعه پاوه دعوت به رأی دادن به آقای رئیسی کرده و از مردم کرمانشاه خواسته پشت آقای رئیسی بایستن. پیش از این هم میدونی که مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی ایران در سیستان و بلوچستان از ابراهیم رئیسی اعلام حمایت کرد. علاوه بر ماموستا، سید محمد محمدی امام جمعه روانسر و همینطور امام جمعه سرپل زهاب و قصر شیرین هم از ابراهیم رئیسی حمایت کردن.
مرداد، اشاره شده که دلیل این حمایت چه بوده؟ یعنی مشخصا گفتن چرا این چرخش رو داشتن؟
مشخص نیست محمد، اینها معمولا در یک مذاکرات پشت پرده رخ میده، صحبت از امتیاز دهی گفته میشه و احتمالاً جامعه اهل سنت به نتیجه رسیده که عملگرایانه عمل بکنه و به جای شعارها به کسانی در واقع در کنار کسانی بیسته که فکر میکنه، این جامعه فکر میکنه قدرت واقعی رو برای تغییر وضعیت اقلیت‌های اهل سنت که گلایه‌های فراوان و انتقادات اعتراضات فراوانی از تبعیض‌های موجود علیه خودشون و جامعهشون دارند، پشت او بیستند. یک نکته دیگه درباره نظرسنجی ها هست، اگر فرصت داری من این رو هم اعلام.
حتما، اگر که تو 45 ثانیه جمعش کنی.
بله، ایسپا وابسته به خبرگزاری ایسرا یه تازه‌ترین نظرسنجی شو که در واقع دیروز انجام داده میگه که ابراهیم رئیسی تا الان 61.7% آرا رو به خودش اختصاص داده. بر اساس این نظرسنجی آرای ابراهیم رئیسی نسبت به 24 خرداد تقریبا فقط 1% افزایش داشته. بر اساس همین نظرسنجی محسن رضایی 8% به عنوان نفر دومه و عبدالناصر همتی 3.6% داره و نفر سوم هست. این جامعه آماری بالای 18 سال کشور بوده و 6582 نفر هم در شرکت داشتن.
سپاس از تو مرداد قاسم‌فر که با ما همراه بودی. مرداد نگاهی کرد به آخرین اخبار در حوزه انتخابات ریاست جمهوری 1400. همین بحث رو اجازه بدید که باز بیشتر بازش کنیم و به ابعاد مختلفش بپردازیم. تقی رحمانی با ما هستند از فرانسه، از فعالان ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. آقای رحمانی بهتون سلام میکنم. آقای رحمانی، یک نگاهی که وقتی میکنیم به انتخابات ریاست جمهوری 1400، مسئله گروه‌های سیاسی بوده که در گذشته نقش فعالی داشتن و الان میبینیم که یک ریزش اتفاق افتاده، به ویژه در اردوگاه اصلاح طلبان. این رو میشه به نوعی دید حتی از توییتی که آقای حجاریان بار دیگه زدند و مسئله نزدیک بودن نامزدی به رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای رو مطرح کردند، یا در شکل موعظه‌گیری که بر سر یک نامزد صورت گرفت که خیلی توافق جامعی نبود. اینها رو چگونه میشه بررسیش کرد؟
ببینید، بنبست اصلاحات، بنبست کامل در بالا و بحران در پایین، خلاصه شه جبهه اصلاح طلبی به طور کلی در ایران مورد بازبینی قرار داده و اصلاح طلبانی که داخل حاکمیت هم دچار مشکل کرده. یعنی شما دقت بکنید، مواضع رهبران جنبش صدر، حتی میان خود جبهه اصلاحات عملا شکست کامل بود. یعنی وقتی که احزاب به کاندیدای واحد نرسیدن، 20 تا حزب، حتی آقای بهزاد نظامی اعلام حمایت از آقای همتی کرد، دستایی که جریانات دیگه مثلا حزب اتحاد به کاندیدا نرسید.
خب اتفاقا همین آقای رحمانی سوال پدید میاره که چگونه هست درباره جنبش سبز اشاره کردید، الان آقای نووی رو گفتید، مثلا در جایی ما ببینیم مبازه خانم رهنورد، آقای موسوی با آقای کروبی 180 درجه تفاوت داره. اینها به چه جمع‌بندی هایی رسیدند که این تشتت آرا رو ما در جبهه اصلاح طلبان میبینیم که پررنگتر از اصول گرایان در این انتخابات؟
ببینید، به خاطر که اون جریان 8 سال از آقای روحانی حمایت شد، آقای روحانی تقریبا دست رفت زد به خواسته مردم و مشکلات بیشتر شد، جواب ندادن. اصلاح طلب ها با بدنی خودشان مورد سوال قرار گرفتن، سوالی نداشتن. ببینید، احزاب اصلاح طلب بعضی ها گستردگی دارن، مثل حزب اتحاد، اینا در مقابل بدنی خودشان به سوال ندارستن، به سوال پاسخ خودشان کاندیده حمایت نکردن. بخش از احزاب اصلاح طلب احزاب هستن بسیار کوچولو، محولی. برخی از احزاب اصلاح طلبان که کارگزاران سازندگی منافع دارن، یعنی همتی نماینده اونا، یعنی در انتخابات خرداد 76 این کارگزاران سازندگی بودن پشت آقای خاتمی دویدن، الان آقای خاتمی اینا دارن پشت خودشان میدوانن. این جابجایی خیلی اهمیت داره و خیلی هم به اصطلاح سوال برانگیزه. کارگزاران خلاصه در حکومت منافع دارن، بنگاه های اقتصادی دارن، بنگاه های گوناگون تامین مالی و سرمایه دارن، در بخش از مدیریت نظام شریکن. خب دوست دارن که خلاصه حذف نشن، حتی اگه کاندیداشون ببازه. ولی اصلاح طلبایی هستن که منافع کمتری دارن، خود به خود نمیتوانن به بدنشون پاسخ بدن.
آقای رحمانی اجازه میدید در این فرصت که باقی مونده، با توجه به اینکه شما به هر حال به ملی مذهبی ها نزدیک هستید، نقش و موقع اونها رو در این انتخابات ببینیم. به هر حال اونها همیشه خودشون رو اپوزیسیونی معرفی کردند که به نوعی در چارچوب قوانین موضوع کار میکنن، یا بگیم التزام به قانون اساسی دارن. اونها واقعا موقعیتشون چگونه است؟ نهضت آزادی که به هر حال شاخصشونه تا گروه های دیگه ملی مذهبی.
ببینید نهضت آزادی و یا نهضت کاندیدا نداریم خب، ولی 90% خورده ای به نام نیه بزرگ دیروز بیانیه دادن که ملی مذهبی ها مشاورین می حسین بچه ادوار تحسین رفته است، یعنی که الان میشه که اون تیپ اصلاح طلبان رادیکال بیرون از حاکمیت اومدن گفتن نیه بزرگ، بعد هم گفتن که در چارچوب این ساختار اصلاحات امکان پذیر نیست و ما باید به سوی یک حرکت جنبشی جبهه‌ای جدید بریم که با گذر به دموکراسی بشه.
آیا این گروه ها انقدر موقعیت این رو داشتن که بتونن خودشون رو بازسازی کنن؟ چون در این سالها کادرسازی جدیدی از سوی این گروه ها صورت نگرفته. آیا اینها باور دارن که میتونن نقشی رو ایفا کنن این بار در شرایط جدیدی که پدید اومده؟
نه بگو تحت فشار هم شده فعالان ملی مذهبی اعضاش تشکیل جلسه بزن دستگیر میشن. این کاملا امکان بازسازی بسیار سخته. موازه فردی دارن، گاهی بیانیه میده، این واقعیتیه، اینو باید در نظر بگیریم. این فشار رو جریان ملی مذهبی حتی باید نه در جفای ملی خیلی شدیدتر بوده، حتی برای جفای داخل حاکمیت، مثلا مثل اتحاد حزب قانونی خلاصه و میتونه دفتر داشته باشه اگه شده اونا فشار هست، ولی جریان بیرون از حاکمیت فشار وحشتناکه. واقعیت اینه یه جاها دیگه راه بسته میشه، شما باید بتوانی اصول خود رو حفظ کنی و بعد برای فردای بهتر هم اعتبار داشته باشی هم بدانی فعالیت کنی. الان وضعیت گروه های جریان بیرون از حاکمیت داخل ایران بسیار بسیار سخته.
تا چه اندازه واقعا اونها میتونن تاثیرگذار باشن واقعا مثلا در شرایط فعلی ایران؟ این گروه هایی که ازشون نام میبریم حالا تحت عنوان ملی مذهبی یا نهضت آزادی، انقدر این که بخوان عمل سیاسی بکنند یا بیانیه‌ای بدن میتونه در بطن جامعه تاثیرگذار باشه، یا فقط طیف محدودی رو میتونه شامل بشه؟
کاملا درسته، فعلا قشر محدودیه، باید اعتبارشون حفظ کنن و بدونن هنر بکنن گفتمان جدید برای گذر به دموکراسی خلق کنه.
خب گفتمان جدید آیا اتفاق افتاده آقای رحمانی در طول این چند سالی که میگذره با توجه به تجربیاتی که این گروه ها داشتن در برخورد با نظام جمهوری اسلامی و اینکه به هر حال با توجه به اینکه اینها گفتند که در التزام دارن به قانون اساسی اما همواره مورد احراز قرار نگرفتند از سطوح بالای حاکمیت، آیا این امکان براشون وجود داره؟ آیا به این گفتمانی که شما میگید رسیدن؟
نه همین کیش که هیچ کی نرسیده. شما الان قفلی ببینید، الان که اونا یه هم تینجن براندازی قفلن، ببینید شما بحران در بالا قفل، حکومت با در بالا همه چی قفل کرده، خودش هم قفل کرده. ببینید من میگم که الان اتفاق برای هیچ گروهی در ایران نیست، یعنی حتی تشکیلات رو همه رو فرصت کردن. شما در جامعه ایران تک تک مخالفان مدنی میری، نرگس محمدی، نسرین ستوده، کیوان صمیمی، خب یه ملی مذهبیه ولی تنهاییه.
یعنی منظورتون اینه که بیشتر تک چهره هستن تا اینکه یک گروه باشن یا در قالب فعالیت حزبی فعالیت کنن؟
اجازه نمیدن. ببین نیروی اجتماعی باید بدون شک بگیره اعتراضات مدنی. شما اسماعیل بخشی رو هم میذارن حتی به زندان میکنن خب، ولی شما باید اعتراض بکنی، حرفتو بزنی، بسترتو بسازی. ولی واقعیت اینه که اینا تمام تشکلات به یک ضربات شدیدی زدن و این ضربات شدید داخل نمیشود چیز کرد. بیشتر دقت کنید، این بحران رو تا خوب کالباتی چه کافی نکنی نمیتوانی براش رو حل درست کنی.
بله.
یکی وقت باشه یه نکته دوباره انتخاب
خیلی کوتاه، خیلی کوتاه اگر در 15 ثانیه بگید.
ببینید آقای خاتمی دو جمله گفت، آقای خامنه‌ای دیروز گفت من خیلی ترسان. یکی که تعرفه ها کم نباشه، یکی که باید رای بالا باشه. من توقعم از زیاد از آقای روحانی اینه که حداقل ما مثل همین دوره 93 این شجاعت وزیر کشور احمدی‌نژاد داشته باشه، هر صندوقی رأی رو اعلام کنن شخصا، نه بفرستن وزارت کشور، وزارت کشور اعلام کنه، لااقل یه مقدار شفاف سازی صورت بگیره.
یعنی فکر می‌کنید که وزارت کشور آقای روحانی فکر می‌کنید وزارت کشور آقای رحمانی، اجازه بدید اینو بپرسم، یعنی فکر می‌کنید وزارت کشور آقای روحانی با توجه به وضعیتی هم که بین آقای روحانی و به هر حال گروه‌های مخالفش حاکمه وارد این ماجرا میشه که به هر حال دستکاری بشه؟ آرا
ببین بحث من دستکاری نمی‌کنم، من نمی‌خوام اتهام بزنم، ولی از جمله آقای خاتمی خامنه‌ای من ترسیدم. شما اگر بیای هر صندوقی برای 92 این کارو می‌کردن، هر صندوقی اعلام می‌کردن قبل از اینکه بره وزارت کشور، ما می‌دونستیم کدام روستا چقدر رأی دادن، کدام صندوقش، کدام شهر، کدام محله چقدر رأی دادن. اما افراد صندوق بیان اعلام کنه آقا ما شمارش کردیم رأی اینقدر بوده، این یه مقدار شفاف‌تر می‌کنه. ولی واقعا من از این جمله آقای خامنه‌ای ترسیدم. یه ملاحظه آدم می‌کنه دیگه، یه رأی‌سازی صورت می‌گیره. من معتقدم مشارکت در این انتخابات پایینه، هر نمایشی از این زیر سواله، منطقه باید برای حتی سند داشته باشم، به خاطر این دارم باید پیشگیری بشه.
بله سپاسگزارم. تقی رحمانی، فعال ملی مذهبی و تحلیلگر سیاسی در پاریس که ما را همراهی می‌کردند و نگرانیشون رو از صحبت‌های آیت الله علی خامنه‌ای با ما در میون گذاشتن در خصوص مسئله تعرفه‌ها و شیوه رأی‌گیری. اما همچنان با شما همراه هستیم، یک توقف خیلی کوتاهی می‌کنیم، همکارانم به من گفتن، و برمیگردیم. هومن عسکری با ما تو شبکه‌های اجتماعی.
به دیکتاتور رأی دادن چه فایده‌ای داره؟
به حرف این کسانی که ترویج میکنن که فایده ای نداره، نرین فایده نه
تو این انتخابات شرکت نمیکنن.
این رئیس جمهور کمترین میزان رأی
خودتون قبول میکنه که رأی بدین؟
پوشش ویژه خبری و تحلیلی انتخابات 1400 اینجا در رادیو فردا.
اگر تازه به جمع ما اضافه شدید خیلی خوش اومدید. مجله بعد از ظهر رادیو فردا رو داریم و بیشتر تمرکزمون روی مسئله انتخابات. هومن عسکری با ماست تا بحث پیرامون آنچه در شبکه‌های اجتماعی در همین حوزه انتخابات ریاست جمهوری 1400 میگذره رو با هومن پی بگیریم. هومن منتظریم تا بیشتر برامون بگی که تا این لحظه یا اتفاقات خاصتری افتاده یا چیزهایی بوده که به هر حال جذاب باشه برای شنونده‌هامون که بشنون.
سلام مجدد بر محمد عزیز و درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا. در ادامه صحبتایی که تو با آقای تقی رحمانی داشتی درباره دغدغه ایشون مربوط به صحبت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره احتمال عددسازی، یک گفته‌ای از حسین شریعت مداری مدیر مسئول کیهان و نماینده ولی فقیه در این مؤسسه در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه، واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. آقای شریعت مداری در گفتگو با خبرگزاری فارس گفته که پیش‌بینی می‌کنه که آمار مشارکت در انتخابات کنونی 100% خواهد بود. اینم یک گفته‌ای هستش که خب خیلی واکنش برانگیز بوده و در تضاد کامل هست با آنچه که پیش بینی شده از سوی بسیاری از نهادها و مراکز تحقیقاتی که در واقع سرشماری کردند، ارزیابی کردند، نظرسنجی کردند و آمار بسیار متفاوتی را ارائه دادند. محمد، اما خب در همونطور که در بخش قبلی هم صحبت کردیم، دو قطبی در حال حاضر در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته که بسیار متفاوت هست از اون چه که در انتخابات‌های پیشین شاهد بودیم. اگر در دوران قبلی، در دوران انتخابات‌های قبل، دو قطبی غالب بین اردوگاه اصولگرایان و اصلاح طلبان و البته طیفی از جامعه مدنی بود که برای رأی نه به یک نامزد، به نامزد مخالفش رأی میدادن، این بار تفاوت اینه که در شبکه‌های اجتماعی دو قطبی موجود بین موافقان و مخالفان رأی دادنه. خب در این بین بازار شایعات هم درباره این که فلان شخصیت از چه نامزدی حمایت کرده یا فلانی رأی میده هم داغه. از جمله درباره علی دایی مثلا، فوتبالیست پر افتخار سابق تیم ملی ایران، که گفته که از کسی حمایت نمی‌کنه. خب شایعه اومده بود که بله ایشون
از آقای حمایتی حمایت کرده.
بله از جمله زیاد هستن کسانی که محمد شخصیتایی که مردم میشناسن و
البته یه عده حمایت نکردن، اما به هر حال تصاویرشون در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، مثلا مثل خداداد عزیزی یا کسان دیگه.
حتی یکی از شخصیت‌های رسانه‌ای اصلاح طلب هم تصاویری رو منتشر کرده از برخی از فعالان سیاسی مثلا در اینستاگرام، و وقتی که به او خورده گرفتند که خب اینها که ربطی نداره یا شرکت یا مخالفت خودشون رو اعلام کردن، گفته که به نظر من منطق مهمه و نه موضع فعلی افراد. این هم نکته‌ای هست. اما
خیلی کوتاه یک چیز دیگه هم میتونی اشاره کنی، چون باید بریم سراغ آیتم بعدی.
بله، خب یکی از کسانی که از او نام برده شده علیرضا رجایی هست که از فعالان موسوم ملی مذهبی است. مثلا به او درباره گفتن که در انتخابات شرکت میکنه، حمایت میکنه، اما همسرش در توییتر نوشته که به اطلاع دوستان عزیز یا شاید هم دشمنان میرساند که همسرم علیرضا رجایی در انتخابات پیش رو شرکت نخواهند کرد و بعد از سال 88 در هیچ انتخاباتی شرکت نکرده و از این به بعد مشارکت هم نخواهند داشت.
سپاس از تو هومن عسکری در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. اما بشنویم از انتخابات شوراهای شهر و روستا در گفتگویی که با مهرداد سید عسکری، کارشناس اقتصادی که پژوهش‌هایی در این باره انجام داده داشتم. انتخاباتی که آقای سید عسکری میگه انتخابات بدون نامزد هست، بشنویم.
انتخابات شهر و روستاها واقعیتش الان در به نحوی هست که در بسیاری در از شهرها و روستاها کاندیدا وجود نداره. به شدت آسیب پذیر شده به دلیل مباحث فساد ساختاری که وجود داره و دستگیری هایی شده و این برخی شوراهای شهر و روستا در برخی شهرها و مناطق منحل شده، مسئله امنیتی شده، و همچنین به دلیل رد صلاحیت‌های گسترده‌ای که انجام شد برای کسانی که می‌خواستند بدون دلیل، و همچنین فشار برای تایید صلاحیت کاندیداهای بسیاری که علل خصوص به هیئت نظارت بر خصوص این انتخابات بود و باعث استعفا شد، نشون دهنده این هستش که مسئله فساد در این انتخابات و خدمت شما عرض کنم مباحثی که برای عدم صلاحیت ها و فشار برای رد صلاحیت ها هست بسیار بسیار مهم هست، و جمهوری اسلامی این بار نمیتونه از این بحث انتخابات شهر و روستاها برای گرم کردن بساط انتخابات خودش به صورت یک قانون کلی استفاده بکنه.
فکر میکنید آقای سید عسکری مشارکتی که صورت بگیره میتونه تأثیر بگذاره بر مشارکت کلی و به نوعی آرای همه این مشارکت ها به پای انتخابات ریاست جمهوری نوشته بشه با توجه به صحبت های آیت الله خامنه ای؟
ببینید، این بحث منطقه‌ای هست. در جاهایی که شوراها عملکرد متناسبی داشتند، اون ارتباط و پایداری رو با نیازهای واقعی شهری مردم برقرار کردند، بله. در شهرهای بزرگ که اون قوام و همبستگی داخلی اجتماعی کمتر وجود داره، پاسخ خیر هست. مثلا در برخی شهرها که خدمت شما عرض کنم مباحث محلی خیلی قدرت بیشتری داره، مثل شهری مثل فریدن، بله قطعا مثلا شهر فریدن آرای بسیار بالایی در خصوص انتخابات شوراها خواهد داشت و کسانی که در انتخابات شوراها شرکت میکنند در انتخابات ریاست جمهوری هم شرکت میکنند. اما یک قانون کلی نداریم. اما توجه داشته باشید این مباحثی که در خصوص قومی کردن و محلی کردن انتخابات در بحث انتخابات ریاست جمهوری آزموده شد و آقای مهرعلی‌زاده سمبل این عمل بود، با پاسخ منفی این در مثال در شهر تبریز مواجه شد. در نتیجه در مباحث شهری میزان مشارکت خیلی بالا نخواهد بود. در شهرهای کوچکتر و مناطق روستایی بله این امر درست ارزیابی.
واقعا شما اعتقاد دارید که مسئله شوراهای شهر سیاست زدگیه و از طرفی مسئله‌ای که تحت عنوان پاک دستان داره عنوان میشه رو تا چه اندازه اینها رو مفید میدونید اصلا بحث شدن مطرح شدنش در شرایط فعلی؟
ببینید، انتخابات الان به واقع سیاست زده هست. یعنی الان کسانی که الان بسیار از کسانی که تایید صلاحیت شدن هیچ صلاحیتی نسبت به بسط و گسترش مفاهیم امور شهری و ارتقاء امور ندارن. این امر حتی باعث اختلافهایی در میان جناح اصولگرایان پس از ثبت‌نام دختر آقای قاسم سلیمانی هم اتفاق افتاده، و الان جدال واقعی در انتخابات شهر و روستا میان کاندیداهایی هست که میخواهند از این امر برای رسیدن به هرم‌های بالاتر قدرت به لحاظ اداری پیدا بکنند، و در میان اونها طیف‌های کثیف یا طیف‌های آلوده هست و طیف‌های سفید. اما این امر خیلی با استقبال مواجه نخواهد شد.
مرداد سید عسکری بود، کارشناس اقتصادی که پژوهش‌هایی هم درباره شوراهای شهر داشته و میدونید که انتخابات شوراهای شهر و روستا هم 28 خرداد ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری 1400 برگزار میشه و به نوعی در سایه قرار گرفته. بحث های انتخاباتی شوراها هم با همین مسئله حذف و رد صلاحیت گسترده همراه بود، به ویژه در جایی مثل اصفهان. و حتی چند روز مونده به این انتخابات هم مصطفی میرسلیم نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی که نایب رئیس هیئت نظارت مرکزی بر انتخابات بود از سمت خودش استعفا داد و دلیل استعفاش هم این بود که گفته بود که باید رد صلاحیت‌های بیشتری صورت بگیره تا افراد صالح وارد بشن و وزارت کشور هم گفته بود در این شرایط این مسئله غیر قانونیه. به پایان مجله بعد از ظهر میرسیم. سپاسگزارم که با ما همراه بودید. وعده ما با شما مجله شامگاهی.